شب که جوش حسرتی زان نرگس خودکام داشت، چشمه آینه موج روغن بادام داشت. بنده در شبهای دیگر هم از ارتباط بین چشم و بادام صحبت کردم که چشم به بادام تشبیه می شده. و خب در مورد بادام یکی از چیزهایی که رایج هست روغن بادام هست، که روغن بادام استفاده دارویی هم داشته برای رفع جنون. در یک جای دیگه ای هم گفته بود که خیال چشم او داری طمع بکسلز هوشیاری، که اینجا صد جنون از روغن بادام میخیزد. از روغن بادام اینجا جنون برمیخیزه، به جای اینکه جنون را آرامش بده. حالا در اینجا به جنون اشاره نمیکنه، بلکه به یک وجه دیگر اشاره میکنه، به اینکه چشمه آینه سرشار شد از روغن بادام. یعنی موج زد روغن بادام روی این آینه. باز یک تصویر زیبا و جدیدی است. یک جای دیگه هم بیتی داره که اتفاقا چشم و بادام رو در اون به کار برده و بسیار زیبا است. میگه که از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم وا کن غنچه بادام وا خواهد شدن. میگه تو تغافل و کم محلی میکنی و پرده بر روی بهار بستی، به این ترتیب، یعنی بر روی خرمی بستی. حالا میگه چشم وا کن غنچه بادام داره وا میشه. در کجا؟ بر روی درخت. در عین حال چشم که وا میکنی انگار بادام باز میشه. یعنی غنچه بادام وا خواهد شدن دو معنی اینجا پیدا میکنه، یکی وا شدن چشمی که به بادام تشبیه شده، و یکی این که بهار آمده و زمان فصل باز شدن غنچه های بادام هست و تو از این تغافل نکن، غفلت نکن. از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم وا کن غنچه بادام وا خواهد شدن. شب که جوش حسرتی زان نرگس خودکام داشت. میگه آینه در حسرت اون نرگس خودکام بود. جالبه که نمیگه خود نرگس خودکام یعنی چشم اون معشوق رو میدید، چون نرگس خودکام یعنی چشم خودکامه اون معشوق، چشمی که فقط به فکر خودش هست. خودکامگی نوعی در اینجا استفاده شده، اصطلاحی که اتفاقا امروز برای دیکتاتوری به کار میره. میگه اون چشم خودکام او ندیدیم ما، فقط از حسرت دیدن او آینه ما سرشار شد از روغن بادام. و آینه رو به چشمهی تشبیه میکنه که موج برداشته روی او، و موج او روغن بادام هست. اینقدر اغراق نیرومندی در کار داره. شب که جوش حسرتی زان نرگس خودکام داشت، چشمه آینه موج روغن بادام داشت. یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. چقدر بیت زیبا است و چقدر تصویر قشنگی داره. این دل ما که می تپید گروب گروب می کرد، این صدای پای رفتن ما به سمت معشوق بود. انقدر ما جنون داشتیم که این دل تپیدن ما کار صدای پار می کرد. امروز نامه ام ز بر یار می رسد، من گام قاصد از تپش دل شمردم. میگه این تپش دل ما صدای پای قاصد هست. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می پرید آواز پای یار داشت. چندین مضمون در این معنی داره. یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. دل ما می تپید و صدای گام بود در او. اینقدر جنون در ما ایجاد می شد. بله، یک بیت بسیار زیبایی داره در اون غزلی که با ردیف ناله است. انشالله اون غزل رو هم خواهیم خوند. منتها این بیتش هم جالبه که در اینجا مرتبط است با بیتی که ما خواندیم. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، اصلا از اون بیت های دیوانه کننده و معرکه است. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. یک کاروانی از ناله برا افتاده بود از دل ما تا کوی جانان، از بی خودی که ما داشتم. یعنی بی خودی خودش یک از خود رفتنی رو تداعی میکنه، و از خود رفتن یعنی این که داره میره یک چیزی. چی میره؟ کاروانی از ناله. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، چقدر با هم نزدیکه، مصرهای اولش مخصوصا. یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، از بیتاقتی های جنون دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. پختگی در پرده رنگ خزانی بوده است. به خزان زندگی و پختگی میرسی، به دوران پخته شدن سن، چون عمرم میشه مثل فصلها دستبندی کرد، بهار عمر، تابستان عمر، خزان عمر و زمستان عمر. میگه اون پختگی در خزان عمر به دست میاد، نه در وقتی قبل از اون. درسته که در تابستان تو سرسبز هستی ولی خام و کال هستی. پختگی در پرده رنگ خزانی بوده است. میوه‌ام در فکر سرسبزی خیالی خام داشت. اینجا هم باز جالبه، خیال خام داشتن. ما این تعبیر رو زیاد به کار میبریم، میگیم که خیال خامی داری برای این موضوع. میاد عمدن از خیال خام استفاده بکنه برای که تناسبی پیدا بکنه بین این خام و پخته، و خام به معنی کال، چون خام هم به معنی کال هست هم به معنی خام بودن، پخته بودن هست. و در افغانستان و در اون مناطق بیشتر خام به کار میره، کال به کار نمیبرن. البته در هرات باز چیز دیگری به کار میبرن، میگن کخ، که در خراسان ایران هم کخ رایجه، ولی در نواحی کابل و اینا خام گفته میشه برای میوه و کال گفته نمیشه. در ایران کال رایج است. پختگی در پرده رنگ خزانی بوده است. میوه‌ام در فکر سرسبزی خیالی خام داشت. یک غزل دیگه هم بود که بیتی باز به همین قافیه داشت. خزانی کرد چرخ پختکار اجزای رنگت را، هنوز امید سرسبزی است در اندیشه خامت. اتفاقا یک علتی که بنده گذاشتم فاصله بیفته بین این غزل ها همینه. اون غزلی که با ردیف خامت بود و اینا، اهرامت و اینا، و یک غزل دیگه داشتیم دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد. سه تا غزل ما در اواخر با قافیه عام داشتیم، و طبیعتا این حروف قافیه الف و میم که در این غزل ها مشابهه، تا حدودی مضامین رو هم مشابه می ساخته. من می خاطر گفتم این غزل یک چند روز فاصله بیفته، وگرنه باید زودتر از اینها خونده می شد. و یک بیت که البته در شبهای قبل همین رو خواندیم، از بیتای میشه گفت شاه بیت این غزل، و بیتی است بسیار عمیق و زیبا که به نوعی خلقت انسان رو ترسیم میکنه. میگه ما انگار در عدم بودیم، کار به کار کس نداشتیم، سرمه‌ای بودیم در گوشه چشم عدم. چقدر تعبیر قشنگی است، چون سرمه خاموش هست دیگه. میگه ما بی صدا در گوشه چشم عدم افتاده بودیم، سرمه اون در گوشه چشم عدم. روزی که چی میشه؟ چون سرمه خودش بی صدا هست، بعد سرمه‌ای که در گوشه چشم عدم باشه، او دیگه عدم در عدم میشه. و ما در این حالت افتاده بودیم، بعد وقتی تو آمدی، دامن تو، باد دامن تو ما رو پریشان ساخت. چون وقتی انسان با دامن بلند عبور بکنه، اون دامنش یک وزش بادی ایجاد میکنه که گرد و خاک را از زمین بلند میکنه. میگه ما مثل گرد و خاکی شدیم که از زمین بلند شدیم و حالا احساس زندگی میکنیم، احساس تحرک میکنیم. انگار خلقت انسان را ترسیم میکنه شاعر. نمیخوام بگم قطعا، تقریبا تصویر شبیه به این داره که ما در عالم عدم خفته بودیم و تو ما نبودیم و تقاضا ما نبود. مولانا میگه در مثنوی، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفتمان را میشنود. یک جای دیگه هم داره بیتی، میگه که گرد موهومی به خاک نیستی آسوده بود، باد دامان که شد یا رب به زخم ما نمک. باز اینجا به یک شکل دیگه میگه ما یک زخمی بودیم، آرام گرفته بودیم، و یک کسی آمد داخل زخم ما نمک ریخت و ما رو به شور و هیجان آورد. یک کسی، انگار ما گرد موهومی به خاک نیستی آسوده بودیم و آمدن نمک زدن به زخم ما و ما را از این خواب بیدار کردن، از این خفتن، از این آرامش. و بعد شور و جنونی در همه ذرات جهان ایجاد شد به وسیله این کار. بیت بعد، مصرع آه من از لعل تو پر بی بهره ماند. آخر با یک مصرع شعر تشبیه میکنه و میگه که تو حتی حاضر نشدی این مصرع آه ما را نگاه بکنی و یک تحسینی بکنی، چون معمولا شعر رو تحسین میکنن دیگه. شاعر شعر میخونه تو جلسه یک بهبهی میگن تحسینی میکنن، میگه من آه کشیدم و یک مصرع آه ارائه کردم، ولی تو لعل تو یعنی لب تو کاملا در برابر این خاموش بود و یک تحسینی حتی اقل میتونستی بکنی. تحسین نمیتونستی بکنی، دشنام که میتونستی بدی، این که سخت نبود. مصرع آه من از لعل تو پر بی بهره ماند. باب تحسین دیگر نبود، اهلیت دشنام داشت، حداقل لیاقت دشنام رو که داشت، دشنام میدادی حداقل میفهمیدیم که با ما توجه داری، چون همین دشنام دادن هم نشانه اینه که طرف به فرد توجه داره که دشنام میده. اگر توجهی نداشته باشه که دشنام هم نمیده. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی. یک بیتی هم در اون غزل دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد، که غزل بسیار زیبایی هم بود، خواندیم که آرزو خون شد ز نیرنگ، آرزو ها خون شد از نیرنگ مشتاقان مپرس، من دعاها کردم و دشنام نتوانست کرد. فکر میکنم بیت رو اشتباه خوندم. دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد. باشه نگاه کنم. دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد. باده ما هیچ کس در جام نتوانست کرد. آرزو خون شد ز استغنای معشوقان مپرس، من دعاها کردم و دشنام نتوانست کرد. بله دوستمون یک مصرع دیگری رو هم اشاره کردن. تحسین این قوم دشنام است و بس. میگه از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال، آنچه تحسین دیده ایز این قوم دشنام است و بس. البته او در یک فضای دیگری صحبت میکنه، میگه مردم عوام، مردم معمولی تحسینشون خیلی ارزش نداره، تحسین اونا هم مثل دشنامه. یعنی برعکس شد دیگه جریان. میگه آدمای معمولی، آدمای عوام از قبول عام، عامه، میگه تحسین اونا مثل دشنامه، بی ارزشه. برعکس معشوق دشنامش هم مثل تحسینه و ارزش داره. مصرع آه من از لعل تو پر بی بهره ماند، باب تحسین گر نبود اهلیت دشنام داشت. از سراغ رفتگان جز گفتگو آثار نیست، شخص هستی در نگین بینشانی نام داشت. میگه از اون آدمایی که رفتن فقط یک گفتگوی، یک افسانه، چیزی بیشتر باقی نمانده. شخص هستی در نگین بینشانی نام داشت. این مصرع دوم رو یک توضیحی بدم. باز از اون مصرعهایی است که حالت تعبیر کنایی داره. میدونیم که نام رو بر نگین حک میکردن و این نگین رو وقت میگفتن صاحب نام بودن، صاحب نام شدن. نام افراد روی نگین حک میکردن برای که مهر بسازن که مهر کنن. بنابراین نام و نگین یک ارتباطی داره. میگه که نام این هستی شخص هستی، هستی رو شخصی تلقی میکنه. میگه در نگین بینشانی نام داشت، یعنی فقط بینشانی از او بروز میکرد و ظهور میکرد. یعنی این هستی هرچی که هست بینشان است. ببینید بعضی وقتا همچنانی که عرض کردم، خیلی وقتا یک مصرع رو میشه با استفاده از شناختی که از تعبیرهای کنایی شعر بیدل داریم خیلی ساده کنیمش. شخص هستی در نگین بینشانی نام داشت، یعنی شخص هستی بینشان بود. این نام او بر روی نگین بینشانی حک شده بود. خب یعنی این که اگه نامی هم داشت رو نگین بینشانی که اصلا دیگه جایی نیست که چیزی حک بشه، پس عملا نامی هم نداشت. و این با مصرع اول ارتباط داره که از سراغ رفتگان جز گفتگو آثار نیست، شخص هستی در نگین بینشانی نام داشت. یک بیت دیگه هم داره که در مورد رفتگان صحبت میکنه. میگه که خلقی از خود رفت و اکنون ذکر ایشان میرود، کاروان خواب را افسانه ها دنبالند. میگه الان افسانه ها دنبال رو خواب هستن، چون خواب افسانه ارتباط دارن با هم دیگه. افراد رو برای اینکه به خواب برن افسانه میگفتن، براشون قصه میگفتن. میگه که این کاروان خواب دنبالش هم افسانه، چیزی دیگه نیست. انسان ها عملا به خواب رفتن و افسانه ها باقی مانده. بله دوستمون جناب میر ابوالقاسمی فرمودن که شخص زیاد به کار میاد. خیلی وقتا برای شخصیت بخشیدن به پدیده شخص رو میاد. میگه شخص هستی، شخص نسیان. شخص نسیان شکوه سنج غفلت احباب نیست. یعنی نسیان خودش یک شخصی است و شکایت نداره، چون خودش تبدیل شده به نسیان و فراموشی. بیتی که او شب خواندیم، شخص نسیان شکوه سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. شخص فطرت، شخص عدم و امثال اینا بسیار به کار میبره. چشم وا کردیم و آگاه از فنای خود شدیم، چون شرر آغاز ما آینه انجام داشت. شرر همون آتشی است که یک لحظه روشن میشه و خاموش میشه، جرقه در واقع. میگه که ما با مجردی که شروع شدیم آینه انجام داشتیم، یعنی به انجام رسیدیم. آینه انجام داشتن باز یک تعبیر کنایی است، یعنی این که به انجام رسید. دیگه اینجا نیازی نیست خیلی بپیچونیم و فکر کنیم که چی مطلبی در این آینه انجام داشت میخواه بگه. آینه انجام داشت یعنی که دارای انجام بود. آغاز ما آینه دار انجام ما بود. به همین دلیل تا چشم ما کردیم آگاه از فنای خود شدیم. فرصت کفیل آن همه شوخی نمیکشد، آینه به روی شرر میکشیم ما. اینجا هم همینطوره. میگه این فرصت، اونقدر فرصتی نداریم ما که این همه شوخی را ضمانت بکنه. آینه به روی شرر میکشیم ما. این انگار ما هم از جنس شرر هستیم. آینه به روی شرر کشیدن یعنی این که ما نمودار شرر هستیم، جلوگر کیفیت شرر هستیم. چشم وا کردیم و آگاه از فنای خود شدیم، چون شرر آغاز ما آینه انجام داشت. عالمی را سید الفت کرد رنگ عجز من. عجز بعضی وقتا یک توانایی و قدرتی داره، چون بعضی وقتا انسان وقتی عاجز و فروتن باشه، اینجا عجز به معنی فروتنی است، ناتوانی مثبت، عجز مثبت. و عجزی که داری قوی کن میان را، به حکمت نگرداندند آسمان را. ز قدر عاجزی ها غافلم، لیک اینقدر دانم که تا دست سلیمان میرسد نقش پی مورم. یه ما عاجز هستم، ولی اینقدر این ارزش داره این عجز ما که مثل مور روی دست سلیمان خواهم رسید با همه عجزی که دارم. بلند و پست خار راه عجز ما نمیگردد، و پهلو قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. عجز ما اینقدر توانایه، مثل سایه که حرکت میکنه از کوه و صحرا عبور میکنه. حالا اینجا میگه که با عجز خودمون دیگران دام رام الفت خودمون میکنیم، سید الفت خودمون میکنیم، یعنی با فروتنی دیگران رو با الفت خودمون در میاریم، یعنی با دیگران الفت میگیریم. عالمی را سید الفت کرد گرد عجز من، در شکست خیشتن مشت غبارم دام داشت. میگه غبار ما در شکستن خودش، در اینکه نابود شد، عملا دامی داشت که دیگران رو به دام انداخت. دام الفت. عیش ها کردیم تا بر باد رفت اجزای ما. اینم باز در مسیر همون عجز است. میگن اجزای ما به باد رفت، هستی ما کم کم به پایان رسید. و اجزای انسان به باد رفتن یعنی این که کم کم به سمت فنا رفتن، دیگه فانی شدن. میگه ما با همین عیش کردیم. این فنا چیز نگران کننده ای نیست. فنا کی شغل سودای محبت را زیان دارد، سری دارم که تا یاد هوای اوست جان دارد، یا این چنین چیزهایی. عیش ها کردیم تا بر باد رفت اجزای ما، خانه ما بعد ویرانی هوای بام داشت. میگه خانه بعضی که ویران شد وقت به بام رسید، وقت به هوای بام رو پیدا کرد، چون هوای بام یک هوای دلپذیری هست. نه سیر بام سپر هم کردیم. چقدر قشنگ این بیت با وزن کوتاه است. سیر بام سپر هم کردیم، این هواها هوای یار نبود. از همین غزل باز بیت دیگری هم بسیار قشنگه. غم تیمار جسم باید خورد، رنج ما ناقه بود بار نبود. ما از خود ناقه داریم رنج میکشیم، نه از بار. این جسم ما است که ما رو داره آزار میده، نه چیزهای دیگه که بر جسم ما تحمیل شده. غم تیمار جسم باید خورد، رنج ما ناقه بود بار نبود، عالمی در خیال عشق و هوس کارها کرد و هیچ کار نبود. سیر بام سپهر هم کردیم، این هواها هوای یار نبود. خانه ما بعد ویرانی هوای بام داشت. حالا یک مصرع دیگه هم، بیت دیگه هم من یادداشت کردم اینجا. پیکر خاکی ما را به ره سیل فنا، یاد ویرانی از آن نیست که معماری هست. میگه که ما در راه سیل فنا، این سیل داره ما را آباد میکنه. یک جای دیگه هم داشت که میگفت که ما آبادی خودمون را از سیل جستجو میکنیم. الان اون بیتش یادم نیست، الان شاید به یادم بیاد الان. پیکر خاکی ما را به ره سیل فنا، یاد ویرانی از آن نیست که معماری هست. این معمار ما هست این سیل فنا. این که سیل معمار باشه در یک جای دیگه هم بود، در یکی از غزلهایی که در این شبها خونده. و بالاخره مقطع این غزل، ناله را روزی که اوج اعتبار نشعه بود، چون جرس بیدل به جای باده دل در جام داشت. یا چون جرس بیدل به جای باده دل در جام داشت. میگه ما مثل زنگوله، مثل این جرس هستیم که داخلش یک هسته که دل اون جرس دانسته میشه، او تکان میخوره و این جرس رو به صدا در میاره. در جاهای دیگه هم بیدل اون دل خودش رو به اون هسته داخل جرس تشبیه کرده. تا کی چو جرس دل به تپیدن بخراشم، در ناله مفسون وداعیست، در ناله آغوش وداعیست اثر را. میگه که وقتی که ناله ارزش داشت و ارزشمند بود و اعتبار داشت، اون وقت همین دلی که در داخل جرس بود و میتپید و ناله میکرد، همین جای کار باده رو میکرد، کار شراب رو میکرد. یعنی نیازی به شراب دیگری نیست، همین دلی که میتپه و ناله میکنه این کار شراب رو میکنه. بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس، بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس، دل و حسرت میگدازم می به مینا میکنم. یک جای دیگه هم بیتی داره که اینجا یادداشت کردم بنده. محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است. تپش های دل مایه که مثل جرس داره صدا میکنه. محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است، شوق پندارد در این وادی قدم داریم ما. فکر میکنه که ما قدم میزنیم، این دل ما هست که میتپه. اتفاقا خیلی نزدیک به همون بیتی که گفت که دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. بیت دوم این غزل، یاد آن شوقی که از بیتاقتی های جنون، دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. این بیتی هم که الان خوندم چقدر نزدیکه. محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است، شوق پندارد در این وادی قدم داریم. دوستمون جناب رحیات فرمودن که تشبیه دل به هسته جرس ابداع بیدل هست. در این مورد بنده اطلاع ندارم، چه بسا که در شعر مکتب هندی باز هم سابقه داشته باشه، چون بسیاری از مضامین و بسیاری از تصویرهایی که بیدل در شعر خودش میاره در شعر شاعران قبل از او دیده شده، در شعر کلیم، طالب، ظهوری و صائب به خصوص. بسیاری از بیتهای بیدل به نوعی برگردان بیتهایی از صائب هست، یا حتی مصرعهای گاهی شباهت دارن با هم، و این بیت نیست که در شعر دیگران قبل از او بوده باشه. من تا بنده از شعر مکتب هندی فقط بیدل خواندم، به همین خاطر با قاطعیت نمیتونم بگم.